از حدود 40 سال پیش ما شاهد افزایش بی سابقه طبقاتی و شکاف میان طبقات بسیار مرفه با طبقات مردمی و متوسط در همه کشورهای جهان هستیم. این شکاف همواره عمیق‌تر شده است. از سال 1980 میلادی درآمد و ثروت 1% مردم بسیار مرفه جهان آنقدر رشد کرده که اکنون 2 برابر بیشتر از درآمد 50% جمعیت جهان شده است که در طبقات مردمی و متوسط طبقه بندی شدند. هرچند طی این مدت در حدود 200 میلیون نفر از فقر مطلق رهایی یافتند، ولی نظام حاکم بر سرمایه‌داری جهانی آنقدر به اختلاف طبقاتی دامن زده که در برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب ما شاهد پیدایش و گسترش جنبش‌های پوپولیستی هستیم. بسیاری بر این باورند که جنبش جلیق زردها در فرانسه که از نزدیک به 1 ماه پیش آغاز شده و سیاست‌های اقتصادی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دولت این کشور را به چالش می‌کشد، یکی از نتایج واقعی افزایش نابرابری اقتصادی در این کشور است. و ما بسیار این پرسش را مطرح می‌کنند که نابرابری اقتصادی در فرانسه و اروپا از بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا کمتر است. پس چرا این جنبش که بر پایه مبارزه با نابرابری اقتصادی پای گرفته در فرانسه بروز کرده است؟ مجله اقتصادی امشب ما به موضوع نابرابری اقتصادی اختصاص دارد. این مجله بر آخرین تحقیقات گروهی از اقتصاددانان جهان به رهبری توما پیکتی و لوکا شانسل اقتصاددانان فرانسوی و همکارانشان می‌پردازد. این تحقیقات نشان می‌دهند که فاصله طبقاتی در سراسر جهان میان قشرهای مرفه و فقیر در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. نتیجه گروه تحقیقاتی به رهبری توما پیکتی اقتصاددان فرانسوی نشان می‌دهد که ثروتمندان جهان که 1% جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند، موفق شدند از سال 1980 میلادی تا کنون ثروت خود را 2 برابر کنند. این تحقیق که مبنای اش از جمله ارزیابی اطلاعات موجود در ارتباط با مدارک مالیاتی در کشورهای مختلف بوده، همچنین نشان می‌دهد که در این فرایند چیزی به قشرهای متوسط نرسیده و سر آنان کلاه رفته است. نتیجه گروه تحقیقاتی توما پیکتی همچنین نشان می‌دهد که کمترین فاصله طبقاتی در اروپا دیده می‌شود. در این کشورها در سال 2016 میلادی 10% شهروندان مرفه جامعه 37% درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند. آمار مربوط به اروپا در حالی است که 10% شهروندان مرفه جامعه آمریکا 47% درآمد ملی این کشور را در دست دارند. این فاصله طبقاتی در خاورمیانه به شدت بالاست و به بیش از 61% درآمد ملی می‌رسد. نتایج این تحقیق بر این نکته تاکید دارد که از سال 1980 نابرابری درآمد در آمریکا، چین، هند و روسیه به شدت افزایش یافته و در اروپا این نابرابری درآمد شرایط معتدل تری را تجربه کرده است. اما چگونه میتوان نابرابری اقتصادی را تعریف کرد و از چه هنگامی نابرابری مبدل به عدم عدالت اقتصادی در یک جامعه می شود؟ از شما دعوت می کنم به نظرات لوکا شانسل توجه فرمایید.
Une manière très simple de définir l'inégalité, c'est de mesurer la concentration des revenus.
یک روش بسیار ساده برای تعریف نابرابری اقتصادی، اندازه‌گیری درآمد و ثروت متمرکز شده نزد 1% و 10% از جمعیت بسیار مرفه یک جامعه و مقایسه آن با 50% مردم جامعه که پایین‌ترین درآمد را دارند و همچنین مقایسه با صاحبان درآمدهای کل 90% دیگر جامعه است. گزارش‌های گذشته فقط بر 1% درآمد صاحبان درآمدها و ثروت بالای جامعه متمرکز شده بود و تحولات درآمدی در درون 99% دیگر جامعه به نحو بهینه‌ای اندازه‌گیری نمی‌شد، در حالی که در تازه‌ترین گزارش درباره نابرابری جهانی ما شاهد نوآوری‌های جدید بوده و در این گزارش تحولات درآمدی در تمام جامعه بررسی شده و تحولات درآمدی طبقات مردمی، متوسط و طبقه مرفه و بسیار مرفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان مثال این روش تازه راکد و ثابت ماندن سطح درآمدی طبقه مردمی و دارای درآمدهای پایین که 50% جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند طی نزدیک به 40 سال پیش نشان داده است.
لوکا شانسل همچنین میگوید که سهم 1% جمعیت بسیار مرفه آمریکا از 10% کل درآمد ملی به 20% اکنون افزایش یافته است. لوکا شانسل:
Donc la part des 1% les plus riches aux États-Unis.
سهم 1% از جمعیت بسیار مرفه آمریکا طی 38 سال گذشته از 10% به 20% کل درآمد ملی این کشور افزایش یافته است. در اروپا سهم 1% از جمعیت بسیار مرفه از 10% در سال 1980 به 12% در حال حاضر افزایش یافته است. می توان گفت که نابرابری اقتصادی در اروپا وجود دارد، ولی گسترش آن در اروپا بسیار کمتر از آمریکا بوده است.
با وجودی که در نخستین نگاه نابرابری اقتصادی در اروپا نسبت به آمریکا بسیار کمتر به نظر می رسد، ولی این موضوع به معنی عدم تداوم نابرابری اقتصادی در اروپا نیست. به سخنان توما پیکتی توجه فرمایید در این مورد.
Dans une période où la croissance est devenue très faible, une bonne
partie. با توجه به اینکه در این دوره میزان رشد اقتصادی در اروپا کند و پایین بوده است و همان میزان رشد را طبقات مرفه و بسیار مرفه جامعه در اختیار گرفتند، طبقات مردمی و متوسط از این رشد بهره‌ای نبردند و قدرت خرید آنان راکت مانده است. مردم این موضوع را به روشنی می‌فهمند و مشاهده می‌کنند. در نتیجه احساس بدبینی نسبت به فرایند جهانی شدن و در برابر اتحادیه اروپا در طبقه مردمی و بخش مهمی از طبقه متوسط در اروپا به شدت افزایش یافته است. این موضوع فقط منحصر به فرانسه نیست، بلکه نارضایتی‌ها را در سایر نقاط اروپا از جمله در سوئد و آلمان نیز مشاهده می‌کنیم. این موضوع بسیار نگران کننده است. اگر گمان کنیم که سیستم کنونی خوب عمل می کند و همه چیز به خوبی پیش می رود و مردم هم راضی هستند، اشتباه بزرگی مرتکب می شویم. ما باید در برنامه های خود به نحوی بازنگری کنیم که روند نابرابری اقتصادی، اجتماعی و مالیاتی در ساختار اتحادیه اروپا کاهش یابد. اگر چنین اقدامی انجام ندهیم، مشکلات واقعی بروز خواهند کرد.
توما پیکتی همچنین اعتقاد دارد که سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون بسیار شبیه هم هستند. او می‌گوید در هر دو مورد این واقعیت قابل مشاهده است که هر دو تلاش کردند که با نادیده گرفتن طبقات مردمی و متوسط به طبقات مرفه و بسیار مرفه جامعه قدرت خرید بیشتری بدهند. توما
بررسی واقعی دو رفرم مالیاتی که تقریبا همزمان توسط دونالد ترامپ در آمریکا و امانوئل مکرون در فرانسه اجرا شده به ما نشان می‌دهد که ترامپ در آمریکا مالیات بر سود شرکت‌ها را از 35% به 20% کاهش داده است. مالیات بر سود ویژه مالکان سهام را بیش از حقوق‌های سطح بالا کاهش داده و در همان حال مالیات بر ارث را تقریبا حذف کرده است. در فرانسه مالیات بر سود شرکت‌ها از 33% به 25% کاهش یافته است. سقف مالیات سود سهام به 30% کاهش یافته، در حالی که سقف مالیات بر درآمد حقوق بگیران تا حدود 55% بالا رفته است. افزون بر آن آقای مکرون مالیات بر ثروت را حذف کرده است، در حالی که میزان مالیات بر املاک کوچک و متوسط که بیشتر به طبقه متوسط تعلق دارد هیچگاه تا این اندازه بالا نبوده است. درباره این سه رویکرد که مورد بررسی و مشاهده قرار گرفته من اعتقاد دارم که سیاست اعمال شده اشتباه بوده است. رویکرد دولت فرانسه از نقطه نظر دامپینگ مالیاتی به مالیات دهندگان متحرک و بسیار ثروتمند کمک کرده که کمتر مالیات بدهند. در چنین شرایطی مالیات دهندگان غیر متحرک که نمیتوانند از طریق قانونی راهی برای کاهش قانونی مالیات‌های خود بیابند و شاهد راکت شدن و کاهش درآمدهای خود هستند، نهایتاً چاره‌ای به غیر از نافرمانی و شورش در برابر خود نمی‌یابند. نمی‌توانیم به این دسته بگوییم که شما چاره‌ای ندارید و باید مالیات‌های خود را پرداخت کنید، در حالی که درباره مالیات گرفتن از ثروتمندان با آنان بگوییم که نمی‌توانیم در این زمینه کاری انجام دهیم.
leur dire regardez vous n'avez pas le choix c'est à vous de payer les impôts les plus riches on ne sait pas comment faire.
همان گونه که دیدید شکاف درآمدی میان طبقات اجتماعی در جوامع غربی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار شدیده، ولی منتها این شکاف حد و مرزی رو داره، همونطور که توما پیکتی میگه. این شکاف روزی همانند یک کوه آتشفشان غلیان خواهد کرد و همه چیز را بر سر راه خود خواهد سوزاند و خراب خواهد کرد. آیا جنبش جلیق زردها در فرانسه می تواند آغازگر مبارزه گسترده اجتماعی علیه شکاف عمیق طبقاتی باشد که همکنون بر جوامع غربی و دیگر کشورهای جهان سنگینی می کند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید منتظر آینده ماند.